لا سيدنا ونبينا وتبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا العبد المعين الرسول المسدد المحمود الأحمد ابو القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها تبيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجمعان برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیة الله فی الارضین صلواتنا بفرمایید. صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب در ادامه بحث فقه رسیدیم به درس 55 مضاربه که یکی از اقسام وامهایی که میگیرن. بفرماد اگر دو نفر با هم قرارداد ببندند که یکی از آنها مالی را به دیگری بدهد تا با آن مال معامله کند و اگر سودی به دست آمد با هم تقسیم کنند، به چنین قراردادی مضاربه میگویند. پس اشکال نداره اگه پول به کسی بدی کار کنه، سودش که به دست آمد تقسیم کنید با هم، این اشکالی نداره، مضاربه بهش میگن. به کسی که مال را تحویل گرفته تا با آن معامله کند عامل میگویند. اون کسی که مالو گرفته کار کنه باهاش عامل میگن. حالا شرایطی داره مضاربه. یکی شرایط صاحب مال، میگه که بلوغ بالغ باشه، عقل داشته باشه، اختیار داشته باشه، عدم هجر. عدم هجر یعنی حاکم شرع او را از تصرف در مال خود، در مال مورد مضاربه منع نکرده باشد. چون میدونید بعضی ها هستن به علت بدهکاری یا به هر علتی حاکم شرع میگه این حق تصرف در مال خودشو نداره، پس او نمیتونه این کار انجام بده. شرایط عامل، اینا معمولا اصلا رعایت میشه، یعنی بعضی از احکام هست که عقلیه، انسان میدونه اینا باید رعایت بشه. اون عامل چی شرایطی داشته باشه؟ یکی بلوغ بالغ باشه، نابالغ نباشه. عقل، خب آدم به دیوانه که نمیده پولشو مضاربه. اختیار داشته باشه تو کارش، قدرت بر تجارت داشته باشه. حالا شرایط مال، اون مالی که برای مضاربه داده میشه، یکی عین باشد. پس مضاربه منفعت و دین صحیح نیست، که یه بدهکاری داره طرف، میگه با اون بدهکاری مثلا تو مضاربه، میگه اینه اینجوری نمیشه. یا منفعتی که از مثلا فلان مال به دست آمد با اون مثلا مضاربه انجام بده، میگه نه باید عینش الان موجود باشه، درهم و دینار و پول باشه، یعنی واحد پول، حالا دلار، دینار، درهم. پس مضاربه دادن کالا صحیح نیست که یک کالایی بده بگه با این تجارت کن، باید پول باشه بره تجارت انجام بده، معین باشد، مشخص شده باشه چه مقدار این مال، اوصاف و مقدار آن معلوم باشد. که این عین عزیزان خیلی مهمه در بحثای تجاری و اینها، که حالا یه وقتی شد در مورد این سود سهام عرض میکنیم که عزیزان ما که هیچ کدوم نرفتن تو این دم و دستگاه ها، اینا چون عینیت نداره اون سهام، اصلا از نظر شرعی اشکال داره. یه موقع کسی طرف اینجور چیزا، اینو قماره، قماربازیه، کسی طرف این چیزا نچرخه اگر ایمان به خدا و پیغمبر داره، چون باید عین داشته باشه چیزی که میخواد شما بخری بفروشی، اصلا اون سهام عینیت نداره، هیچی نیست. به خاطر همین یه مرتبه ارزشش میاد میشه پایین. آخه بابا اگه کالا باشه میگه کالا میاد پایین ارزشش، چی تا حالا توی مملکت آمده پایین؟ مگه میشه چیزی عین داشته باشه بعد ارزشش اینقدر بیاد پایین؟ عینیت نداره اصلا. پس شرعاً اشکال داره عزیزان، حواستون باشه. ما به اونایی که به ما پرسیدن گفتیم اشکال داره بیایید بیرون، اونام که نیامدن که خب یه مرتبه متضرر شدن، از این به بعد مراقب باشید که اینا اصلا مشروع نیست. خب شرایط سود، حالا میگه سوداوری کنه، مضاربه اینجوریه دیگه، پول میده بره تجارت کنه، سود به دست آورد تقسیم کنیم. حالا اون شرایط تقسیم کردنم، شرایط اون سودم چجوریه؟ مقدار سهم هر کدام معلوم باشد، که آقا شما این رفتیم تجارت انجام دادی با این پول، چقدر مال من چقدر مال تو. دو، مشاع کسری باشد. یعنی چی؟ مثل یک دوم، یک سوم، یک چهارم. آقا یک سومش مال من، مثلا دو سوم مال تو، سه چهارم مال من، اینجوری. اگر مثلا بگوید 10,000 تومان برای تو صحیح نیست، باید اون سود رو کسر کنه، نه اینکه بگه 10,000 تومان مال تو، بگه هرچی سود آمد نصفش مال من، این درصدش مال من. سود فقط بین طرفین مضاربه تقسیم شود. پس اگر مقداری از سود را برای شخص دیگری که جزء قرارداد مضاربه نیست قرار دهند، مضاربه باطل است، مگر اینکه برای تجارت کاری انجام داده باشد، که اون وسط یه زحمتی کشیده، میگن یه چیزم درصدی هم به این بدیم، اون فرق میکنه. شرایط استرباح، یعنی نحوه استرباح، یعنی سود بردن، ربح. حالا شرایطش چیه؟ مضاربه برای که گرفتیم پولو، خرید و فروش باشد، با خرید و فروش سودی به دست بیاره. اگر در کار دیگری غیر معامله و تجارت خرج کنه صحیح نیست، مضاربه بگیره مثلا یه کار دیگه ای انجام بده، باید خرید و فروش کنه. اگه یه کار دیگه غیر خرید و فروش بشه، این مضاربهش اشکال داره. حالا احکام مضاربه است که انشالله میمونه برای جلسه آینده. صلوات اینا بفهم در شرح اصول کافی رسیدیم به باب المشیت و الاراده، باب درباره مشیت، یعنی خواستن، مشیت خدا و اراده خدا. روایت عن علی ابن ابراهیم الهاشمی قال سمعت ابا الحسن موسی بن جعفر علیه السلام از آقا موسی بن جعفر میگه شنیدم یقول که میفرمود لا یکون شیئون الا ما شاء الله و اراده و قدره و قضا. حضرت فرمود هیچ چیزی نیست تو این عالم الا این که خدا خواسته، الا ما شاء الله مگر این که خدا خواسته و اراده و اراده کرده و قدره و تقدیر زده و قضا. هیچ چیز تو این عالم نیست که خارج از این چهار چیز باشه. قلت ما معنی شاعه؟ گفتم آقا معنی شاعه خواست یعنی چی؟ خود خواست خدا یعنی چی؟ قال ابتداء الفعل، فرمود شروع کردن کار. خواستن شما میخوایی بعد کار رو انجام میدی، فرمود یعنی شروع کردن به کار. حالا قبل از اینکه این مطالب رو بگیم، پس عزیزان بدونیم چیزی نیست بدون مشیت خدا تو این عالم اتفاق بیفته. چه از نظر ما خوب باشه، چه از نظر ما بد باشه، سیل بیاد، کرونا بیاد بره، بارون بیاد نیاد، زلزله بیاد، آدم زنده بمونه بمیره، چیزی از مشیت خدا خارج نیست. چیزی در این عالم از تحت مشیت خارج نیست. اینو تا اینجا بدونیم. حالا بعد سوالاتی پیش میاد که تو روایتم میاد اینجا. قلتو ما معنی قدره؟ گفتم این که فرمودید هیچی نیست مگر این که خدا بخواهد و تقدیر زند. این قدره یعنی چی؟ قال تقدیر و شی من طولهی و عرضه. فرمود اندازه زدن، اندازه زدن چیزی در طول و عرض آن. چون اصلا قدره، قدر یعنی چی؟ اندازه. میگه آقا شما قدر منو نمیدونی. یعنی چی؟ یعنی اندازه منو نمیدونی. یا میگیم قدر اینو بدون، یعنی اندازه‌شو بدون. حالا اندازه یا اندازه طول و عرضه یا اندازه اون ارزشه. پس قدر تقدیر میزنه خدا یعنی طول و عرضشو، یعنی حدودشو مشخص میکنه. حالا طول و عرض فقط نیست، طولش، عرضش، مدتش، چون ما زمانمندیم دیگه، موجوداتی هستیم در تحت زمان. تا چه زمانی با باید روی زمین باشیم؟ از کی به دنیا بیاییم تا کی روی زمین زندگی کنیم؟ اینو خداوند تقدیر زده، مشخص کرده. همه ما یه روزی به دنیا آمدیم، یه روزم بگید بلند میمیریم. از مردن نترسید، همه میمیریم، کسی نیست بنا نیست. کل نفس زائقه الموت، همه میمیرن. خیلی هم مردن شیرینه. قال تقدیر و شی من طوله و عرضه. قلتو ما معنی قضا؟ گفتم معنی قضا چیه؟ چون فرمود لا یکون شیئون الا ما شاء الله و اراده و قضا و قدره و قضا. چهار تا رو فرمود. شا مشیت رو فرمود، تقدیر رو فرمود، قضا حالا یعنی چی؟ فرمود اذا قضا امزاه، موقعی که قضا کند خداوند چیزی را، امضا، امضا کردن، جاری کردن، جاری میکند آن را. یعنی قبل از این در علم خداست، به مرتبه قضا یا امضا که میرسه یعنی چی میشه؟ جاری میشه. چی میشه؟ جاری میشه. فذالک الذی لا مرد له، این اون چیزی که دیگه رد شدنی نیست. یعنی وقتی به مرتبه امضا رسید دیگه نمیشه برگرده. تا قبلش حدیث داریم الدعا یرد القضا ولو ابرم ابراما، دعا قضا رو برمیگردونه، اگرچه ولو ابرم ابراما، اگرچه ابرام شده باشه، ابرام یعنی پافشاری، خود ابرام یکی از مراتب تقدیره، چون تنزل میکنه این مراتب، میاد به مرتبه ابرام، یعنی نزدیک میشه به عالم ماده. میگه تا اون جایی که نزدیک شده با دعا میشه برگرده، ولی قضا که شد، امضا که شد، جاری شد، دیگه لا مرد لهو، دیگه برگشت در کار نیست. حدیث بعدی، عن ابی بصیر قال قلت لابی عبدالله، میگه به امام صادق عرض کردم، شاء و اراد و قدر و قضا. این حدیث رو دقت کنید، گفتیم یه سری مطالبی هست که تو خود حدیث میاد، دقت کنید حدیث رو. میگه به امام صادق و ابی بصیر، میدونید از اون علمای از صحابه ائمه بوده ها، اصحاب الائمه، ابو بصیر از اون خواص بوده که خیلی حدیث نقل کرده. میگه به امام صادق گفتم خدا میخواهد و اراده میکند و تقدیر میزند و قضا جاری میکند؟ قال نعم، فرود بله. قلتو، گفتم و احب و دوست میدارد. ها، یعنی شما مگه نمیگید خواست خداست، مشیت خواست خداست؟ خب خدا خواسته، هر چی که پیش بیاد خدا خواسته، پس یعنی خدا دوست داره؟ میگه نه. گفتم آیا یعنی دوست داره؟ پس این معنای این که خدا یعنی دوست داره؟ قال لا، فرمود نه. قلت و کیف شاء و اراد و قدر و قضا و لم یحب. گفتم چگونه می شود که بخواهد، اراده کند، تقدیر زند، جاری کند، ولی دوست نداشته باشد؟ گفتم چجوری میشه؟ قال ها کذا خرج الینا، فرمود به ما اینجوری رسیده، یعنی جواب نداد به ابو بصیر، فرمود اینه. حالا سرش چیه؟ رمزش چیه؟ حضرت فرمود هاکذا خرج الینا، به ما اینجوری رسیده که خدا میخواد، اراده میکنه، تقدیر میزنه، ولی دوست نداره. مثلا آیه قرآن میفرماد ولا یرزال عباده الکفر، خدا از کفر بندگان راضی نیست. اما آیا کافر مگه تحت مشیت خدا نیست؟ چرا؟ تحت اراده خدا نیست؟ چرا؟ آیا خداوند از فعل شیطان راضیه؟ بگید نه. مگه خودش شیطان خلق نکرده؟ چرا؟ مگه خودش روزی نمیده به شیطان؟ چرا؟ خب یه مسئله یه این وسط، چون این یه مسئله ایه که خب اگه خدا همه عالمو خلق کرده، تحت مشیت خداست، پس به این معنیه که همه اینا رو خدا دوست داره. میگه نه، دوست داشتن خدا یه چیز دیگه است. حالا اینجا توضیح نمیده، اما حدیث بعدی که جزو قرر احادیثه، اونقدر این حدیث عمیقه که علامه مجلسی تو شرحش چند نظریه آورده، آخرم خودش نتونسته از پسش بر بیاد. یه احتمال این حدیث مثلا چیز باشه، جبریون درست کردن حدیثو. نه، این حدیثو باید دست اهلش بیفته و بعد ببین چی داره میگه حضرت. حدیث بعدی که میخوام عرض کنیم، حدیث سوم، از این باب، عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله از امام صادق علیه السلام قال سمعته یقول، میگه شنیدم از امام صادق علیه السلام که فرمود امر الله ولم یشع، میگه خداوند گاهی وقت امر میکنه ولی نمیخواهد. اگه خدا نخواد چیزی میشه؟ مگه نخوندیم همه چی تحت خواست خداست؟ الان حدیث قبلی بود دیگه، میگه گاهی وقت خدا امر میکنه ولی نمیخواد. و شاء ولم یأمر، گاهی میخواد ولی امر نمیکنه. حالا مثالش چیه؟ امر ابلیس ان یسجد لآدم، خدا امر کرد ابلیس را که بر آدم سجده کند، درسته؟ بله. و شاء ان لا یسجد، و خواست که سجده نکنه. که ولو شاء لسجده، که اگه خدا میخواست سجده میکرد، چون این عالم از تحت مشیت خارج نیست. خیلی عجیبه، میگه امر کرد به شیطان که سجده کن اما نخواست که سجده کنه، و اگر میخواست سجده میکرد. خب پس گاهی وقت امر میکند ولی نمیخواهد. بعد فرمود و گاهی نمیخواهد، چی بود؟ فرمود و شاء ولم، میخواهد ولی امر نمیکنه. و نهی آدم ان اکل شجره، آدم رو از خوردن شجره نهی کرد که نخور. و شاء ان یاکل، ولی خواست که بخوره. ان یاکل منها ولو لم یشاء لم یاکل، و اگر نمیخواست نمیخورد. اگه خدا نمیخواست آدم از شجره نمیخورد. خداوند به آدم گفت از این نخوری ها، ولی خودش خواست که بخوره، که اگر نمیخواست آدم نمیخورد. آقا خیلی مسئله پیچیده شد، خیلی مسئله پیچیده شد. علامه مجلسی میپیچه اینجا، دلیل بر این که مسئله ساده ای نیست. دلیل بر اینه که مسئله از اون احادیث اسراره، چون شما دیدید در حدیث قبل که ابو بصیر سؤال کرد، حضرت فرمود هاکذا خرج الینا، جواب نداد، گفت چجوری میشه خدا همه چی رو بخواد ولی دوست نداشته باشه. حضرت فرمود دیگه اینجوریه دیگه، این دیگه، حالا خرج الینا یعنی بودی که وار، یعنی همینی که هست. جواب نداد، اما اینجا حضرت باز کرد مسئله رو، گفت گاهی خدا میخواهد ولی نهی میکند، گاهی وقت امر میکند و نمیخواهد. میگه سجده کن ولی نمیخواد که سجده کنه، که اگر میخواست سجده میکرد شیطان. خدا میخواست، مگه کسی میتونه تعجل و مشیت خدا بیسته؟ اصلا همه به مشیت موجودن. خب چیه داستان؟ ها، در حضرات الهیه حضرتی داریم، حضرت مشیت، حضرت مشیت، حضرت خواستن. خب که این حضرت مشیت بر طبق اعیان ثابته موجوداته، بر طبق اعیان ثابته خلقه. اعیان ثابته هم قبلا بحثشو گفتیم، یعنی حقایق و ذوات اشیا در علم الهی. مشیت بر طبق علم الهی، اینجوری بگیم. حالا کسی عین ثابته هم قبول نداره، علم الهی رو که قبول داره دیگه، چون حالا اختلاف نظره، ولی بحثمون بحث علم الهیه. مشیت خواست خدا. من چرا اینجوری شدم؟ خدا خواسته. مگه جز اینم؟ خدا خواسته که من اینجوری بشم. چرا خدا خواسته از من اینجوری بشم؟ این میگیم بر طبق چیه؟ اون عین ثابته من در علم الهی که از ازل بوده، چون از ازل خدا به من علم داشته. درسته؟ مگه میشه خدا جاهل باشه ندونه؟ نکه راه نداره که. حقیقتی از من در علم الهی از ازل بوده، جزء علم الهی بودم و هستم. خداوند به طبق اون عین ثابته که علم خودش من رو آفریده، من آفرینش شدم. فقط آفرینشم نه، ایمانم. تمام عوارض و لواحق و لوازم موجودیت من که من بهشتی هستم، نمیدونم چقدر زندگی کنم، چقدر علم کسب کنم، چه کمالاتی رو کسب کنم و و و و اون دیگری که چگونه باشد، چگونه به دنیا بیاد، تا تمام مراحلش تا قیامت، اینا همه در علم الهی هست، خارج از علم الهی نیست که. به اینها میگیم چی؟ عین ثابته. مشیت اون خواست خدا بر اساس اون اعیان ثابت است که در علم الهی هن. این یه حضرته. اما یک حضرتی داریم از حضرات الهیه، حضرت امر. حضرت امر که اون اوامر الهی است. خدا میفرماید مثلا آمنو به ربکم، ایمان بیاورید به پروردگارتان، امر میکند. نماز بخوانید، گناه نکنید. اینا از تحت چیه؟ امر الهیه. آیا امر الهی رو کسی میتونه تخلف کنه از امر خدا؟ ها؟ نه؟ پس چون همه نماز نمیخونن چیه پس؟ امر خدا رو میشه تخلف کرد. اونی که نمیشه تخلف کرد چیه؟ مشیت رو نمیشه. خواست خدا. اینا دو تاست. خواست خدا و مشیت خدا و امر خدا. امر خدا رو میشه زیر پا بذاره کسی؟ گفته نماز بخون، میگه نمیخونم. درسته؟ روزه بگیر، نمیگیرم. حج برو، نمیرم. آدم باش، نمیشم. میشه دیگه زیر پا گذاشت امر الهی رو، اما مشیت خدا رو. همه محکوم مشیت خدا. بدون خواست خدا برگ از درخت نمیفته. همه محکوم مشیتیم. خب پس اینا دو تا حضرته. حالا گاهی وقت حضرت مشیت با حضرت امر در ظهورشون اختلاف دارن. یعنی امر الهی میگه این کار رو بکن، اما مشیت اقتضا میکنه که نکنه. مثل که خدا دستور میده به شیطان آدم رو سجده کن، اما مشیتش اقتضا میکنه سجده نکنه. چرا مشیتش اقتضا میکنه؟ چون عین ثابته شیطان اینو میخواد. این ثابته شیطان این گونه است، نه اینکه خدا زورش کنه، او خودش نمیخواد. ببینید مشیت چیزی نیست که قابل انتخاب باشه. اونی که قابل انتخاب امر خداست که انتخاب میکنی انجام بدهی یا انجام ندهی. مشیت اونی که در خارج پیاده میشه. پس گاهی امر با مشیت مختلف میشه، یعنی عین ثابته یه شخصی یه چیزی رو اقتضا میکنه که میشه مشیت، در حالی که با امر خدا مختلفه. هزار معجزه نشونش بدی ایمان نمیاره مثلا، اما یه کس دیگه هست مشیت اقتضا میکنه که او ایمان بیاره، با کوچکترین حرف ایمان میاره. اینجا هم یه نکته ای هست از اون نکات خیلی دقیق، نمیدونم اصلا جاش بالا منبر هست این حرفا، اینا جلسات خصوصی میخواد بحثش. اون تو چون شما عزیزان حرف شنیدید قبلا این مباحث رو گفتیم مطرح میکنیم. معصوم کسی است که عین ثابته اش با حضرت امر کاملا منطبقه، مثل دو تا دایره ای که رو هم میافتن کاملا منطبق میشن، هر چی امر میگوید اینم اقتضا عین ثابتش اینه که انجام بده، لذا هیچگاه مخالفت با امر خدا نمی کند. دقت فرمودید، هیچگاه با امر خدا مخالفت نمی کنه، چون اصلا اقتضای ذاتش اینه. اما مؤمنین مراتب دارن، بعضی عین ثابتشون اقتضای ایمان داره اما یه جاهایی باز لغزش داره، کاملا منطبق نیست، کاملا انطباق نداره. اون معصومه که کاملا انطباق داره با امر خدا، که هر چی امر الهی میگه این عین ثابتش همونو اقتضا میکنه. کفار دشمنان اهل بیت کسانی هن که عین ثابتشون کاملا با حضرت امر مخالفه، لذا در زیارت عاشورا در مورد بنی امیه مثلا میخونیم که فی کل موتن و موقف وقف فیه نبیوک، پیامبرت اینا رو لعنت کرد در هر موتن و موقفی که توقف کرد رسول الله، در هر مقامی که رسول الله رسید اینا رو لعنت کرد، یعنی اینا در هیچ مقام و موطنی با رسول الله محشور نیستن، حشر ندارن، هیچ شباهتی به رسول الله ندارن در هیچ جاشون. اما مؤمن اون کسی که انطباق داره عین ثابتش، حالا یه جاهایش مثلا نمیخونه، مثل دو تا دایره که بندازی رو هم، یکیش مثلا میزنه بیرون یه مقدار، جو تمثیل میخواییم کنیم. پس عزیزان چی شد؟ حضرت مشیت و حضرت امر، امر خدا از یک حضرت، از حضرت چیه؟ از حضرت اسم جامع، اسم جامع الله، امر الهی و مشیت بر اساس اقتضاء اعیان ثابت است که این دوتا گاهی وقت با هم نمیخونه، نمیخونه به خاطر اون عین ثابته افراده که نمیخونه. پس یه بار دیگه حدیث رو بخونیم. عبدالله ابن سنان میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود امر الله ولم یشأ، خدا امر میکنه ولی نمیخواد. و شاء ولم یعمر، گاهی وقت میخواهد ولی امر نمی کند. که امر ابلیس ان یسجد لآدم، امر کرد ابلیس را که سجده کند بر آدم. و شاء ان لا یسجد، ولی خواست که سجده نکنه، چون اقتضا نمی کرد که شیطان بخواد امر الهی رو انجام بده. ولو شاء لسجد، و اگر خدا میخواست این سجده میکرد. اگر خدا میخواست، اگر لوی که امتناعیه، لو امتناعی است، یعنی نشودنیه، میگیم برفرض محال. این برفرض محال همین لو، یعنی برفرض محال لو امتناعی. و نهی آدم ان اکل شجره، و نهی کرد آدم را از خوردن شجره. و شاء ان یأکل منها، و خواست که بخورد از آن. و لو لم یشاء لم یأکل، و اگر خدا نمیخواست نمیخورد. خب پس اینجا متوجه میشیم محبت خدا، اون سوال قبلی که امام جواب نداد، چجور میشه خدا بخواد ولی دوست نداشته باشه؟ گفتیم همه چی ماله تحت مشیت خداست، پس چجور میشه خدا دوست نداشته باشه؟ ها، اون خداوند چی رو دوست می‌دارد؟ از مشیت و امر. محبت مربوط به کدامه؟ امر. نماز بخوانی خدا دوست می‌دارد، مشیت خواستن ربطی به دوست داشتن ندارد. اون جایی که امر می‌کند خدا دوست می‌دارد. لذا آیه قرآن پیامبر اکرم فرمود، خداوند به پیامبر اکرم می‌فرماید قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، بگو اگر خدا را دوست می‌دارید از من تبعیت کنید تا خدا شما را دوست بدارد. از من تبعیت کنی خدا دوستت می‌داره، یعنی محبت مربوط به چیه؟ اون امر الهیه، نه به مشیت الهی. تبعیت از حبیب الله موجب محبت الله میشه، چون حبیب الله لقب خاتم انبیاست. لذا همه انبیا هم پیروه در باطن پیرو خاتم انبیا هستند، چون انبیا آدم و من دونه من الانبیا تحت لوای یوم القیامه، آدم و همه انبیا زیر لوای من روز قیامت. چون این قول ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله، تبعیت از خاتم انبیا موجب محبت میشه. لذا اونا همه انبیا مشتاق بودن شباهت پیدا کنن به خاتم انبیا، چون اونها داستان خاتم انبیا رو میدونستن. مگر ما الان داستان امام زمان رو نمیدونیم که یه روزی امام زمان میاد و حکومت تشکیل میده و این کارا رو میکنه؟ انبیا هم میدونستن یه روزی خاتم انبیا میاد، اهل بیتی دارن، چی میشه، اتفاقات میفته، اینا همه به اونا وحی شده بود و همه دوست داشتن خودشون رو شبیه کنن به خاتم انبیا. مثلا شیخ مفید و دیگران روایت کردن اسماعیل پسر حضرت ابراهیم، نه اسماعیل ابن حزقیل یا حزقیال، که یکی از انبیا بود. اسماعیل ابن حزقیل، چون اسماعیل اسمیه که خیلی در میان انبیا زیاد داریم، اسماعیل هم حتی اشموئیل، شموئیل، ساموئل، اسموئیل، اینا همه همون تلفظات مختلف اسماعیل، سموئیل. ایشون اسماعیل ابن حزقیل قومش رو به طرف خدا دعوت می کرد و اینها بنای دشمنی گذاشتن با این نکته. آقا هر کی برای خدا کار کنه، دعوت کنه به سوی خدا، یه عده باش دشمنی میکنن. فکر نکن اینو مال زمانهای گذشته بوده، الان هم کسی برای خدا حرف بزنه عده دشمن میشن باش. آخه چرا با انبیا اینقدر دشمنی میکردن؟ قومش با این دشمنی کردن تا جایی که او را گرفتند. به صلیب بستند. آه. پوست سر و صورت او را زنده زنده کندند. ما برای خدا دو تا کلمه فحشم نشنیده ایم. بعد میگه در این حال فرشته وحی نازل شد، یا جبرئیل علیه السلام نازل شد، گفت چه میخوای؟ خداوند میگه چه میخوای؟ هر چه میخوای بگو بهت بدم. گفت هیچ نمیخوام، میخوام تشبه پیدا کنم به حسین ابن علی سبت خاتم انبیا. اونا انبیا عاشق این بودن که شبیه بشن به خاتم انبیا، تشبه پیدا کنن. گفت میخوام شبیه بشم به حسین ابن علی سبت خاتم انبیا، زو صبر میکنم و چیزی نمیخوام، نفرین نمیکنم. بحثمون بحث امر و مشیت. مشیت خدا یه چیزه، امر خدا یه چیز دیگه است. محبت خدا مربوط به امر خداست. اون کسی که امر خدا رو اطاعت میکنه خدا دوستش میداره. اون کسی که امر خدا چیه؟ اون واجبات، نمازشو میخونه، روزشو میگیره، از گناهان دوری میکنه، از گناهان دوری میکنه. نه اینکه مثلا نماز بخونه بعد صد تا کار دیگه انجام بده، مسخره کنن بگن آقا ببین پیشونیش مهر پینه داره، بعد اختلاس میکنه. چون خود خداوند فرمود ویل للمصلین، وای بر نمازگزاران. نگفت وای مثلا بر کفاری که نماز نمیخونن، اونا حالا سر جاش. اونایی که نماز میخونن و اختلاس میکنن خود خدا میگه وای بر اونا. الذین هم یراؤون و یمنعون الماعون. خود خدا فرموده اینا ریا میکنن. ویل للمصلین الذین هم فی صلاتهم ساهون و الذین هم یراؤون و یمنعون الماعون. اینا کسانی که ریا میکنن، بعد حق مردم را نمیدهند. خود خدا میگه وای به روزگارتون. دوگمه اینجوری میبندی صف اول نماز جمعه وامیستی. یعنی خود خدا از اینا بعدش میاد، خود خدا از اینا بعدش میاد. مردم که بعدشون میاد فطرت انسانیه، فطرت انسانیه. محبت مربوط به امر الهیه. اون کسی که امر خدا رو اطاعت میکنه، از مناهی دوری میکند، خداوند این رو دوست میداره. امر خدا رو اطاعت میکنه، از گناهان دوری میکند، خداوند دوستش میدارد. مخصوصا در تبعیت خاتم انبیا و اوصیای ایشون، این کنتم تحبون الله فتبعونی، از من تبعیت کنید، یحببکم الله، که بحث امامت هم جزء همین امر خدا میشه. پس متوجه شدیم خیلی چیزا رو خداوند، خیلی چیزا که همه چیز رو میخواهد اما همه چیز را دوست نمیدارد. همه چیز را می آفریند اما از همه چیز راضی نمی شود. اینا رو باید از همدیگه تفکیک کنیم که اینا حضراتشون با هم متفاوته. خب حدیث بعدی رم اگه وقت هست بخونیم. اگر وقت گذشته، ساعت چقدر گذشته عزیزم؟ 47 دقیقه؟ چون حیفه. میخواید بخونیم ولی شرحشو بذاریم جلسه آینده. عن فتح بن یزید الجرجانی عن ابی الحسن علیه السلام، اینم از امام کاظم علیه السلام، که ان لله ارادتین و مشیتین، خداوند دو گونه اراده و دو گونه مشیت دارد، ارادت حتم و ارادت عزم، اراده حتمی و اراده خواستن. ینها و هو یشا، نهی میکند در حالی که میخواهد. همون بحث همون حدیث قبلیه. و یعمر و هو لا یشا، امر میکنه ولی نمیخواهد. او ما رأیت انه نهی آدم و زوجته ان یأکلا من الشجره، آیا ندیدی که خدا نهی کرد آدم و زوجش را از خوردن شجره؟ و شاء ذلک، و خواست این را، خواست که اینجوری بشه. و لو لم یشا ان یأکلا لما قلبت مشیتهما مشیت الله تعالی، و اگر نمیخواست که بخورند، خواست آنها که بر خواست خدا غلبه نمیکرد. همه مغلوب مشیت اللهن. اگه خدا نمیخواست بخوره اصلا نمیتونستن بخورن. و امر ابراهیم ان یذبح اسحاق ولم یشاء ان یذبحه، و امر کرد ابراهیم را که ذبح کند اسحاق را، ولم یشاء ان یذبحه، و نخواست که ذبح کند آن را. ولو شاء لما قلبت مشیت ابراهیم مشیت ابراهیم مشیت الله تعالی، و اگر نمیخواست که ذبح کند، ولو شاء، اگر خدا میخواست، مشیت ابراهیم بر مشیت الله غلبه نمیکرد. اینجا تو این حدیث میگه اسحاق، مگه ذبیح اسحاقه؟ ها؟ ذبیح اسماعیله. روایت آیه قرآنه اصلا، نه اینکه ما بخوایم بگیم. یا این قسمت دوم حدیث اضافه شده، یعنی تا اونجایی که دمونه حضرت آدم بود تو حدیث قبلی بود دیگه، ها؟ این قسمت آخری رو کسی اضافه کرده به حدیث. چون اولا خداوند امر نکرد حضرت ابراهیم رو که اسماعیل رو ذبح کن. حضرت ابراهیم خواب دید که داره ذبح میکنه. امر الهی اینا خیلی با هم فرق میکنه. دوم از این که اسماعیل اسحاق نبود و اسماعیل بود. مثل این که اون میگه بالا منبر گفتش که حدیث داریم که گرگ یعقوب را بر بالای مناره خورد. یعنی فرق گوبرش گفت آقا اول حدیث نیست، آیه قرآنه. دوم از این که بالای منانر نبود، توی چاه بود. سوم از این یعقوب نبود، یوسف بود. چهارم از این اصلا نخورد، برادرانش تهمت زده بودن، از بیخ دروغ بود. اینم داستان الان این قسمت اینه. اول از این که اسحاق نبود، اسماعیل بود. دوم از این که امر نبود، خواب دیده بود. یعنی این بعض وقتا عزیزان یه نکته‌ای تو جعل حدیث هست، بنده تا اونجایی که دقت کردم احادیث مجعول یه موقع طرف یه حدیث درست رو میاره، آخرش یه تیکه اضافه میکنه. تو احادیث مجعول این گونه هم داریم. لذا اون دنباله های حدیث گاهی وقت اشکال داره. شما اول حدیث رو میبینی درسته، بعد آخرش میبینی که بعد میگه کلش باطله. کلش که باطل نیست، تو حدیث قبلی داشتیم مثلا. اینو در مورد که اینو پس یادمون باشه، این قسمت حدیث ظاهرا اضافه شده، اضافه شده. اینم یهود درست کردن عزیزان، برای اینکه این فضیلت رو اسحاق جد یهود دیگه، اسماعیل جد پیامبر ماست، برای اینکه این فضیلت ذبح و برای جد خودشون درست کنن، گفتن این ذبیح اسحاق بود. لذا تو اشعار بعضی از حتی شعرا هم راه پیدا کرد، در حالی که از خود قرآن سوره صافات نشون میده که این ذبیح حضرت اسماعیل بود نه اسحاق علیهم السلام. که حتی مولانا هم میگه اسحاق و قربان تو هم کن اید قربانی است این. اون شعر معروفش که هست، این کیست این، این کیست این، این یوسف ثانی است این، خضر است و الیاس این، مگر یا آب حیوانی است این. مست و پریشان تو هم چی، پرورده خان تو هم، مست و پریشان تو هم، اسحاق و قربان تو هم کن اید قربانی است این. اسحاق، اسحاق و قربان، نه اسماعیل قربانی، نه اسحاق. اینها نکاتیه که باید حالا بازم شد انشاءالله جلسه آینده یه مقدار پیرامونش بیشتر صحبت میکنیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما تبه الموت. اللهم كن وليا الحجت صلواتك علیها و علی فی هذه و فی کل رحمتك يا يا ابن الحسن 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 آقا جان يا بقيت الله غيبتتون خيلي بطول انجام ميده مولا آقا جان فراق شما دلهای ما رو خسته کرده دیدگان ما رو عشق بار کرده دشمنان من به ما طعنه می زند یا بقیت الله اگر دعای ما مستجاب نیست آقا جان خود دعا کن برا فرج بلاها از هر طرف به ما هجوم آورده مولای یا مولا مولای یا مولا مولای یا مولا مولای یا مولا آه امیر بی قرینه کی میای امیر بی قرینه کی میای سحر خیز مدینه کی میای آقا جان مادر ججم انتظار آقا شفای درد سینه کی میای کی میای اللهم عجل ملیک الفرح آقا جان ما دعا میکنیم شما آمین بگو بلکه به آمین شما خدا دعامون رو مستجاب کنه اللهم عجل ولیک الفرح اللهم عجل ولیک الفرح اللهم عجل ولیک الفرح
اللهم عجل وليك الفرح اللهم عجل وليك الفرح اللهم
دستاتو بیار بالا
وليك الفرح اللهم عجل وليك الفرح الله
وقتی برای امام زمان دعا میکنی مطمئن باش آقا برای تو دعا میکنه
اللهم عجل وليك الفرح اللهم اللهم عجل وليك الفرح اللهم عجل اللهم عجل اللهم عجل اللهم عجل اللهم عجل وليك الفرح اللهم عجل اللهم عجل وليك الفرح اللهم عجل وليك الفرح اللهم عجل وليك الفرح اللهم عجل اللهم عجل وليك الفرح اللهم عجل اللهم عجل وليك الفرح اللهم ليك الفرح
خدایا به ذات خودت قسم
اللهم عجل وليك الفرح
خدایا به پیغمبر خاتمت قسم
اللهم عجل
به امیر المؤمنین قسم
یک الفرح اللهم به فاطمه عجل اخبل حسن
اقبل حسین
به علی ابن الحسین اللهم عجل به محمد ابن علی اللهم بجعفر ابن محمد بموسى ابن جعفر اخبر لي ابن موسى اللهم عجل به محمد ابن علی به علی ابن محمد به الحسن ابن علی اقبل حجة القوام المهدي اللهم اقبل حجة اقبل حجة اقبل حجة اللهم لوليك الفرج الله ما عجل لوليك الفرج اللهم عجل اللهم
السلام عليك يا بقية الله السلام عليك يا حجة الله يا شريك القرآن يا إمام الإنس والجان مولاي يا مولاي 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 يا مولاي 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 يا مولاي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج محمد وآل محمد ولعمن عاد محمد وآل محمد اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد وبماتنا ممات محمد وآل محمد اللهم اهدنا بنور محمد وآل محمد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب حقه علينا بحرمة محمد وآل محمد خدایا به محمد و آل محمد در فرج مهدی آل محمد تعجیل بفرما قلب امام زمان از ما راضی و خوشنود بدار ما را جز منتظران شیعیان محبان حقیقی حضرتش قرار بده پدر و مادر ما ببخش و بیامرز دوستانمون وابستگانمون اهل و عیالمون از فتنه های آخر از زمان مسئول محفوظ بدار جهت تعجیل در فرج امام زمان شفای مرضات برآورده شدن حاجات اول و آخر همه دعاهام و ظهور امام زمان تعجیل در ظهور امام زمانش ما انسلوا